ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان در چند شهر ایران باز هم تجمع کردند. یک مقام پیشین امنیت ملی آمریکا خواستار اینترنت ماهواره‌ای برای مردم خوزستان شد. و جمهوری آذربایجان ادعای روسیه مبنی بر تولید تسلیحات بیولوژیک را رد کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده از خبرها و گزارش های این ساعت. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت، اهواز، مشهد و عراق در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به سطح نازل دستمزد و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند. در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی از جمله اجرای کامل بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است. در خبری دیگر، به دنبال اعتراض‌های مردمی به گرانی‌ها در واکنش به قطع شدن دوباره اینترنت در برخی شهرهای خوزستان، یکی از مقامات دولت ترامپ خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مردم این استان شد. ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در توییتی نوشت که اگر ایلان ماسک میتواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوانیم همان کار را برای خوزستان انجام دهیم و بگذاریم این ایرانی های شجاع با هم ارتباط داشته باشند. اشاره خانم کوتس به فعال کردن در واقع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای اوکراین توسط شرکت آمریکایی اسپیس ایکس در اسفند 1400 است. در پی انتشار اخبار و تصاویر تایید نشده از تجمع‌های اعتراضی مردم در چندین شهر خوزستان در روزهای اخیر، منابع خبری از قطع اینترنت موبایل در شهرهای مختلف این استان از شامگاه پنجشنبه خبر دادند. در خبری دیگر، جمهوری آذربایجان روز یکشنبه ادعای روسیه درباره وجود آزمایشگاه تحقیقات بر روی تولید تسلیحات بیولوژیک یا همان میکروبی در این کشور را رد کرد. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه، اخیراً مدعی شده بود که احتمالاً آمریکا در برخی کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق در حال همکاری برای ساخت تسلیحات بیولوژیک در آزمایشگاه هاست. او بدون ارائه مدرکی از 4 کشور اوکراین، مولداوی، گرجستان و جمهوری آذربایجان نام برده بود. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را قویاً رد کرده و گفته است که جمهوری آذربایجان هرگز آزمایشگاهی برای توسعه تسلیحات بیولوژیک نداشته و هیچ اقدامی که جان شهروندان خود و کشورهای همسایه را به خطر بیاندازد انجام نمی‌دهد. در ایران، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی، از رکورد تاریخی چاپ پول توسط دولت 13 انتقاد کرد و یکی از دلایل تورم و گرانی‌های اخیر را چاپ پول بیش از اندازه در دولت ابراهیم رئیسی خواند. در همین زمینه دقایقی پیش با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو کردم و از او پرسیدم که تا چه اندازه چاپ اسکناس می تواند دلیل تورم و گرانی ها باشد.
تورم و گرانی ها عمده ترین علتش چاپ پول و افسوده شدن نقدینگی است. دلایل دیگری میتونه در طرف تقاضا، در طرف عرضه وجود داشته باشه، ولی عامل عمده تورم و گرانی ها افزایش حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی یعنی اون مقدار پولی که به توسط بانک مرکزی یعنی پول پایه تولید می شود و به ازای اون نظام بانکی کشور پول اعتباری صادر می کند. بین این دوتا پول ضریبی وجود داره. در ایران این قریب به 8 شده، یعنی در برابر هر تومن پولی که بانک مرکزی خلق می کند حدود 8 واحد نقدینگی پدید میاد به صورت پول اعتباری، و این مبلغ بسیار بسیار گزافی است، از نرمای بین المللی هم بالاتره. در نتیجه هم دولت سابق این نقدینگی به شدت افسوده، یعنی در دوره آقای روحانی و ریاست بانک آقای همتی روزانه حدود 2,500 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده. بعد از تغییر دولت به دست آقای رئیسی این ریتم عوض شد، به این معنی که دولت رئیسی به جای آن که از بانک مرکزی پول استقراض کنه از بانک‌های تجاری استقراض کرد، که عملا نتیجهش یکی بود، برای اینکه بانک‌های تجاری هم اون سپرده‌ای که باید به بانک مرکزی بسپارن نسپردن. در نتیجه این دقیقا معادل شد با استقراض از بانک مرکزی. در نتیجه حجم نقدینگی باز به شدت بالا رفت که در هر دو تا دولت رکورد داره.
دقیقا همینطور که آمارهای جدید بانک مرکزی نشون میده، در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. البته برخی تصور میکنن افزایش نقدینگی یک امر مثبتی است، ولی همونطوری که اشاره کردین در واقع میتواند به تورم و گرانی ها منجر بشه، که اخیرا شاهد حتی افزایش ناگهانی بهای آرد و گندم و نان شدیم.
بله، البته عرض کردم اینجا یه مسائل دیگری هم مطرحه، ولی افزایش نقدینگی اگر متناسب با افزایش تولید ملی نباشه در هیچ شرایطی مثبت نیست. یعنی ما در برابر مقدار معینی از کالا و خدماتی که در اقتصاد ملی در گردش هستند حجم معینی از نقدینگی لازم داریم که با حفظ ثبات قیمت‌ها اون کالاها و خدمات رو به گردش بندازه. اگر از این حد متناسب بالاتر بره حجم نقدینگی، همیشه و بدون استثنا منجر به تورم میشه. عرض کنم استثناء این قضیه این است که در بعضی شرایط نقدینگی افسوده شده به گردش در نمیاد، یعنی تبدیل میشود به ثروت رسوب کرده، که اینم اختلاف طبقاتی رو بالا میبره. بلا تبر همیشه نقدینگی منجر به افزایش قیمت بشه.
آقای منصور، از سوی دیگه شاهدیم که مسئولان دولتی دچار سردرگمی هستند پیرامون ارز موسوم به ارز ترجیحی، و با تمام حرفای ضد و نقیض ظاهرا دولت رئیسی هنوز نتونسته به یک اقدام ملموس در این رابطه دست بزنه. به تصور شما علت چی هست؟
علت این است که میخواهند ارز موجود رو برای خودشون و به مصارف خودشون نگه دارند، و در واقع تصمیم به حذف اون گرفته شده. این سردرگمی در حد رسانه ایست که هر کدوم از مسئولان حرف متعارضی میزند برای اینکه این خبر رو جا بندازند. این حرفا رو معمولا این چنین تصدیق میکنند. یکی میگوید که چنین شد، یکی خواهد میگوید نخواهد شد، یکی میگوید جیربندی میکنیم، یکی میگوید نمیکنیم، یکی میگوید قیمت آرد و گندم بالا نخواهد رفت، اون یکی خلاف اون رو میگه. اینا رو اونقدر میگن که جا بیفته قضیه. وقتی این عملی شد مردم یکی نخورن. ولی تصمیم گرفته شده است که این ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف کنند، و وقتی میخوان حذف کنند براش دلایل مثبت میتراشن پیدا میکنند، و وقتی میخوان بدهند که مبالغ بسیار بسیار کلان 10 میلیارد دلاری رو با این عنوان توضیح کردن، اون وقت هم دلایلی برای توضیحش پیدا میکنند و ذکر میکنند. مسئله این است که این ارز 4200 تومانی با نظامی که در اونجا نظارت و کنترل دقیق و موثری در کار نیست، بخش بزرگی از اون به دست راندخاران میرسد و به دست مردم نمیرسد. با وجود این بخشی از اون تا حدودی به دست مردم میرسه. یعنی مردم کالای 4200 تومانی نمیخرن ولی 10000 تومانی رو میخرن. به این معنی که وقتی جوجه با قیمت 4200 تومان وارد میشه، طی این یکی دو سال گذشته اگر جوجه با 4200 تومان وارد شده باشه، باید در بازار ایران قیمتش حدود 5 تا 6000 تومان باشه با افزودن هزینه های حمل و نقل، در حالی که قیمت همیشه بالای 10-18 حتی 28000 تومان بوده. این نشون میده که علارغم توزیع این ارز ترجیحی، به قیمت ترجیحی به دست مردم نمیرسه و این در دست راندخاران وابسته به حکومت قرار میگیره.
ارزیابی حسن منصور اقتصاددان در لندن را میشنیدیم و در گزارش دیگر آنا رایسکایا از تمرین رژه در مسکو به مناسبت سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ دوم جهانی گزارش میدهد.
مقامات اوکراین احتمال میدهند تشدید تلاش های نیروهای روس برای تصرف محوطه کارخانه آزوفستال در ماریوپول و درگیری های سنگین در سایر مناطق شرق اوکراین در راستای اهداف سیاسی کرملین است که میخواهد در سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی از تسخیر ماریوپول و کل استان لوهانسک خبر دهد. مقامات روس ارتباط بین عملیات نظامی در اوکراین و برگزاری جشن پیروزی در 9 می را رد میکنند، اما رسانه‌های نزدیک به کرملین همواره تأکید کردند جامعه روسیه انتظار داشت تا در این روز جنگ با پیروزی کامل بر اوکراین پایان یابد. ماتوی گاناپولسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است 9 می نقطه عطف برای کرملین است.
9 می متوجه می شویم تصمیم پوتین چیست. آیا او با اعلام پیروزی به دنبال پایان جنگ خواهد بود یا در پی تشدید تنش هاست؟ ممکن است کرملین در 9 می یا پس از آن تمام نیروهای خود را برای تسخیر اودسا و کل جنوب و شرق اوکراین بسیج کند، به موشکباران کیف و سایر مناطق اوکراین شدت بخشد و یا مناطق اشغال شده را به خاک خود الحاق و اعلام کند به بازپسگیری آن با بمب اتم پاسخ خواهد داد. اما ممکن است به دستاوردهای تاکتیکی کنونی قانع شود که عبارت است از تصرف استان لوهانسک، ایجاد دالان زمینی به کریمه، ممانعت از دستیابی اوکراین به دریای آزاد از طریق اشغال سواحل دریای آزوف و استقرار ناوگان روسیه در دریای سیاه، نابودی بسیاری از تأسیسات کلیدی نظامی و غیر نظامی اوکراین و ضربه سنگین به اقتصاد این کشور. اما در هر سناریو همکاری اوکراین و غرب تقویت می شود تا در دراز مدت شکست روسیه را تضمین کند.
در سال روز پیروزی نیروهای ائتلاف در جنگ جهانی دوم، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در کیف میزبان بربل باس رئیس پارلمان آلمان بود، روسیه را متهم کرد که جنایات آلمان نازی را در اوکراین تکرار میکند. همان روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مانند سال 1945 پیروز خواهیم شد. دمیتری آرشکین تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه با شعار مبارزه علیه نازیسم به دولت فاشیستی تبدیل شده.
پوتین و همدستانش در روسیه دولتی ساختند که دارای تمام ویژگی‌های فاشیسم است. نظام تمامیت‌خواه با اتکا به ملی‌گرایی افراطی، سنت‌گرایی و نظامی‌گری. تمرکز قدرت، مداخله دولت در اقتصاد و ایدئولوژی و پیروی همه گروه‌ها از پیشوا، مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و حتی اندیشه‌های سوسیالیستی همراه با سرکوب مخالفان و تعقیب کسانی که دشمن ملت اعلام شدند. تک حزبی، قهرمان پرستی، تأکید بر برتری نژادی و سرانجام جنگ با هدف و شعار نابودی ملت‌های دیگر. زمانی که متفکران غربی در اوکراین به دنبال نشانه‌های از بروز ناسیونالیسم بودند و رسانه‌ها صفحات اول خود را به تصاویر صلیب شکسته بر تن چند عضو هنگ آزوف اختصاص می‌دادند، حواسشان به این نبود که روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل می‌شود و تنها تفاوتش با آلمان نازی شعار مبارزه با نازیسم است و البته زرادخانه هسته‌ای که انسجام جهانی برای مقابله با آن را دشوار می‌کند.
از دید ویلیام برنز رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، رئیس جمهور روسیه فکر میکند که از پس باخت بر نمی آید و بر این باور است که با تشدید جنگ می تواند به اهداف خود برسد. رئیس CIA شنبه گفت شواهد دال بر اینه که روسیه قصد داشته باشد از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند در دست نیست، اما به گفته وی نمی توان این احتمال را نادیده گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از همراهی شما، روزگارتان خوش.